بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از کلام پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین حضرت هادی علیه السلام امام دهم تعبیر به نور فرموده. نور تعریفش، حقیقتش برای همه معلومه، برای اثباتش هم دلیل نمیخواد، دلیل خودش. یکی از خصوصیت‌های نور از بین برنده تاریکیه. هیچ نوع تاریکی، چه مادی چه معنوی، در برابر نور تاب مقاومت نداره، از بین میره، فرار میکنه، ناپیدا میشه. یه سلسله ظلمت‌هایی هست، یه دونم نیست، که این ظلمت‌ها جاشون، محلشون، مکانشون وجود انسانه، جای دیگه جا نمیگیرن. در ملائکه نیست، در انواع حیوانات نیست. بل اجبار همین ظلمت ها به آدم حمله نمی کنن. قرآن مجید می فرماید ظلمت به هر شکلش تسلطی به شما نداره، چون من تسلط قرار ندادم. خدا عدل، ظلم نیست. ان الله لیس بظلام للعبید، یه ذره ظلم هم نداره. کار خدا نیست، وجود مقدس او تسلطی، قدرتی برای هیچ نوع ظلمتی که انسان رو اسیر کنه قرار نداده. حرف قرآن اینه که این ظلمت گریبان کسی رو میگیره که خودش به اختیار خودش رو در برابر ظلمت تسلیم کنه، رها کنه. اما اگه کسی خودشو در دست ظلمت قرار نده، ظلمت در باطن او، در ظاهر او جا نداره. این حرف قرآنه، یعنی کاملا بشر رو آیات کاری کرده که بهانه و عذر رو از اونها گرفته. که فردای قیامت بهانه نیاره ظلمت به من حمله کرد و منم زورم نرسید حمله شو دفع کنم. چون ظلمت ها گوناگونه، پروردگار کلمه ظلمت رو در قرآن و پیغمبر و ائمه در روایات به صورت جمع آوردن. الله و ولی و الذین آمنوا، اهل ایمان زیر چتر ولایت پروردگارن. تا این ولایت هست یعنی انسان پذیرفته و قبول کرده، خود پروردگار او رو به طرف نور حرکت میده. و اگه دوچار ظلمت ها باشه درش میاره از ظلمت ها، به شرطی که ولایت الله رو بپذیره. یعنی اقرار قلبی داشته باشه تو رب منی، مالک منی، خدای منی، من مملوک تو هم، بنده تو هم. و فرمانبر تو هم، مطیع تو هم، از تو هم. با این انسان این گونه پروردگار معامله میکنه. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی نور. من اون بندگانی که ولایتم رو پذیرفتن، کارگردانیمو پذیرفتن، ربوبیتم رو پذیرفتن، اینا رو از همه ظلمت ها به سوی نور حرکت میدم. اما اونایی که ولایت منو نپذیرفتن، دلشون خوش شده که کافر باشن، مشرک باشن، منافق باشن، بیدین باشن، اختیارن هم میخوان کافر و مشرک و منافق و بیدین باشن، کسی اجبارشون نمی کنه و نکرده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اینا زیر چتر ولایت سردمداران طغیانگرن. طاغوت طغیانگر، آدمی که در گناه، در معصیت، در شقاوت، در زلالت افراطگره و با این اخلاقش میخواد هزاران مرید پیدا بکنه و پیدا میکنه. چون پول حرام بی حساب دستشه، از بیت المال، از مال ملت، از انفال، از ثروت های مردم پول میریزه که هم مساجد رو تعطیل کنه، هم مجالس حق رو در روی زمین تعطیل کنه، هم تعداد اهل ایمان رو کم کنه و هم تعداد اهل کفر و نفاق و شرک رو زیاد کنه. منصب میده، صندلی میده، امکانات میده، ولی اهل خدا اگر حکومت نصیبشون بشه، هزینه کردن مال به وسیله اونها خیلی دقیقه، اصلا با پول نمیتونن کسی رو بخرن، حتی در حوزه ایمان. طلحه و زبیر از امیرالمومنین وقت خواستن، ابتدایی که حضرت به حکومت ظاهری رسید، او که حاکم بود، ولی بود، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این بازیایی که بعد وفات پیغمبر بازیگران درو بردن، به اندازه یک میلیونیوم سر سوزن به علی ضرر نزد، اونا ضرر کردن. علی مؤمن کامل بود، علی در حصار توحید بود، علی در حصار ایمان بود، رو درواسی هم با هیچکی نداشت، نه با برادراش، نه با دوستان قدیمش، نه با سیاه، نه با سفید، نه با عرب، نه با غیر عرب. او خودش رو عبدالله میدونست و فقط مجری برنامه های الهی بود، فقط. روز وقت نبود بده به طلحه و زبیر، چون وقت مال کل مسلمان ها بود، نمیشد به خصوصی ها وقت بده. از بعد نماز صبح می اومد مشغول کار مردم بود و سر و سامان دادن به اوضاع بود و برگردوندن پولایی که سه نفر قبلش بی حساب و اقوامشون داده بودن، بی حساب و به رفیقاشون، و برای خرید افراد، برای جدا کردن از امیرالمؤمنین. اینا رو به پیر و پیغمبر آخوندهای شیعه نساختن، تو کتاباشون هم نیوردن. مدارک این حرفا همه در کتب اهل سنته، اونا نوشتن. خب وقت روزم مال ملت، نمیتونم به افراد این وقت رو واگذار کنم. فرمودن شب بعد نماز عشا بیاین پیشم. اتفاقا اونا وقتی گفتن ما امشب میایم یا فرد و شب میایم، امام تصمیم داشتن که شب رو تو خونه خودشون به دفترای بیت المال رسیدگی کنن که پیش از ایشون چه پولایی داده شده، به کیا داده شده، و میخواستن همه رو برگردونن. البته پولایی که شرعی نبود، از مسجد اومدن خونه مدینه، اوائل کار بود، چند روز بود مهار حکومت رو به دست گرفته بود، در زدن، خودش اومد در رو وا کرد، انقدر خاکسار و متواضع و فروتن بود که شب دیگه مزاحم خادم نمیشد. طلحه و زبیر وارد شدن، تعارف کرد، با محبت آوردشون تو اتاق خودش، همون خونه‌ای که با صدیقه کبرا زندگی میکرده، خونه 70 متری 80 متری، نشستن. اول سوال کرد، کار اجتماعی دارید با من؟ برای مملکت، برای ملت؟ گفتن نه، کار خصوصی داریم، شخصیه. حضرتم در جا این چراغ پیسوز روشن تو اتاقو که دوزارم نمیارزید خاموش کرد، از اتاق رفت بیرون، یه چراغ دیگه آورد، گفت حرفتونو بزن. گفتن چرا چراغو خاموش کردی؟ فرمود این چراغ پیهش یا حالا هر چی بوده، روغن چراغش مال بیت المال بود، من اجازه نداشتم زیر شعله چراغ بیت المال با شما حرف شخصی داشته باشم. یعنی دولت‌ها، یعنی کسانی که پول دستتونه، بیت المال دارا، حتی 5 دقیقه روشنی چراغ روشن شده از روغن چراغ بیت المال برای کار خصوصی حرامه هزینه کردنش. کو علی تو دنیا؟ کو اخلاق علی؟ فرمود الا حرفتون رو بزنین. دیگه دیدن حرفی ندارن بزنن، اینا اومده بودن به امیرالمؤمنین پیشنهاد کنن که یکی استان مملکت رو بده دست ما، ما با تو رفیق قدیمی هستیم، تو جنگای زمان پیغمبر با هم بودیم، خیلی به اسلام خدمت کردیم. حضرت هم اینا رو از نظر روحیه و تقوا شایسته حکومت و فرمانداری و استانداری نمیدید. دیگر حرفی نزدن، گفتن اومدیم ازت خداحافظی کنیم، میخوایم بریم عمره. فرمود شما عمره نمیخوایم بریم، هدفتون جای دیگه است و کار دیگه است. و بند خدا دوتایشون تصمیم گرفته بودن با بودن امیرالمؤمنین، با بودن پیغمبر، با بودن قرآن برن جهنم. فرمود شما نمیخواین برین عمره؟ گفتن نه، ما حتما داریم میریم عمره. اومدن و چند روز بعد همسر پیغمبر رو که خدا در قرآن حکم واجب کرده بود و قرن فی بیوت کن، همسران پیغمبر از خونهاتون بیرون نرین، تو خونه قرار داشته باشین، هیچ جا نرین. حتی بعد پیغمبر فکر کنم اجازه رفتن سفر جز با اجازه امیرالمؤمنین نداشتن. اومدن اون همسر پیغمبر رو آمادگی دادن و سوار شطورش کردن و از مدینه اووردنش عراق و بردنش بصره و 40-50 هزار نفر رو این دوتا جمع کردن و برای عثمان به جوری که بباورونن به مردم در کشتنش مظلوم نمایی کردن و به ملت که مدینه نبودن بیرون بودن گفتن قاتل حاکم علی بوده. اصلا امیرالمومنین روز کشتن عثمان از خونه بیرون نیامد، ایشون تو گروه کشندگان عثمان نبودن. چرا؟ چنان که نوشتن، غیر شیعه‌ام نوشته، تنها کاری که امیرالمؤمنین کرده این بوده که به حضرت مجتبی علیه السلام که شب ولادتشونه و به امام حسین فرمودن، میگن جلوی آب رو گرفتن، عثمان تشنه است، پاشین آب ببرید. همین امام برای حیات عثمان قدم جلو گذاشت. اینا اومدن به مردم باوروندن که قاتل عثمان علی بود و واجب خونخواهی بشه، که چند هزار تا رو به کشتن دادن و خودشون هم هر دو کشته شدن و طلحه رو خود رفیقاش کشتن. زبیرم بیرون خواب بود، یه عرب بیابونی طمع کرد به شمشیر و لباساش، اونم کشت. ثابت شده در تمام عالم در افتادن با انبیا، در افتادن با ائمه ضرر داره و به نتیجه هم نمیرسه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اینا اومدن ولی مردم خودشونو قرار دادن، طاغی هم بودن. یخرجونهم من النور الی الظلمات، از امیرالمؤمنین جدا کردن مردم و اووردن غرق در انواع تاریکی ها کردن. کار طاغوت، از قرآن جدا میکنن، از مساجد جدا میکنن، از جلسات خدا جدا میکنن، از عبادات جدا میکنن، یا با زور یا با هزار وسوسه و سفسطه و ریختن مش حرفای پوچ که مردمم قدرت رد کردنشو ندارن، علم میخواد که این وسوسه ها رو رد کنن و ثابت کنن باطله، به بیدینی میکشن مردم. هیچ ابایی هم ندارن تو همین به اصطلاح تلفن های همراه که انواع ابزارها روشه، به ائمه ناسزا میگن، به پیغمبر میگن، به قرآن میگن. خب قرآن ظلمت رو به صورت جمع آورده، ظلمات. حالا چی هست این ظلمت؟ یه سلسله ظلمت های درونیه، خیلی خطرناک، خطرناک. کبر در مقابل حق، نه اینکه حالا یه نفر اومده دیدن من زورم میاد جلو پاش بلند شم، عذری هم ندارم، نه پادرد دارم، نه کمردرد دارم، مثلا خودم اون جلوتر میدونم، بلند نمیشم، سلام نمی کنم. اینم کبره، همونه کبری که آدمو ببره جهنم، اون کبری که ظلمت و دوزخی میکنه، کبر ابلیسیه. فسجد الملائکت و اجمعین الا ابلیس ابا واستکبر. کبر در مقابل فرمان خدا. خدا قرآن فرستاده، قرآن حق، راهی برای رد قرآن هم برای اهل مکه نبود، با اینکه زبوندانای پرقدرتی بودن. تو قرآن هم اعلام کرده ایشونو من به رسالت فرستادم، 13 سال تو مکه به عموش گفت من پیغمبرم، خدا منو فرستاده عمو جان. گو دروغ میگی، به خدام داری دروغ میبندی. یه حرفای مکه‌ای رو خدا تو قرآن آورده. گفتن هم دروغ میگی هم دروغ به خدا میبندی، تو پیغمبر نیست. این کبر در برابر خداست، یه ظلم. ثروتمند ثروت خوبی داره، خیلی هم از زندگیش اضافه است، ولی به قول آیه 180 سوره آل عمران بخیله. یعنی یه بیماری داره در باطنش که غیر خورد و خوراک خودش و زن و بچهش و ماشینش و خونه، دستش جلو نمیره از این ثروت هنگفت برای خدا، برای خلق خدا، برای مستحب کاری بکنه. انباشته میشه، بعدم جلوی این ثروت انباشته میمیره. تو همون آیه 180 خدا میگه کل ثروتش و قیامت به صورت یه گردن بند میکنم، سیطوقون ما بخلو به، به اون ثروتی که بخل ورزید که حالا در قیامت تبدیل به یه گردن بند شده، میندازم گردنش، گشادم نیون گردن بند، در حال خفه کردنشه، تا ابد در دوزخ این گردن بند گردنشه. بهشم میگم هازا، این گردن بند همین، ما کنستم لنفسکم، مال پولای جمع شده روزگار دنیات، مال خود بهش هم میگن یه ظلمت. بعض برادرش خوبه، زن برادرش خوبه، داماد برادرش خوبه، وضع رفیقش خوبه، وضع داییش خوبه، وضع عموش خوبه، حالا وضع این خوب نشده، حالا یا جزء کسانیه که خدا تنگی رزق و براش رقم زده، ان الله یبسط لمن یشاء و یقدر، یا نه صد تا دل و سوزونده گره اکارش وا نمیشه، یا هر کاری میکنم نمیشه. خب بیشین ببین چه دلی رو سوزوندی، چه گرهی به زندگی دیگران انداختی، اونا رو برو حل کن، مشکلت حل میشه. حسادت میکنه، چرا این داره اون داره، چرا زندگی این خوشه، چرا این همچین خونه ای داره، همه جام بر ضدش میزنه. به دروغ، این داداش منو نگاه نکن با این خونه زندگی، این دوزه. این دایی منو نگاه نکن، این دستش تو خون مردم، دروغ هم داره میگه، اون تحمل نداره. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. تو همین ماه رمضون جوانای مراجعه کردن در جلسه شب، روز که نمیتونن بیان، یا دانشگان یا دبیرستانن یا ادارن، که آقا زندگی من و زنم خوشترین زندگیه. دو سال گذشته زندگیمون شده جهنم. چرا پسر جون؟ خانومت ایراد داره؟ میگه نه. همین دیشب یکیشو میگفت من با همه وجود عاشق خانومم، خوب خانومم، اونم عاشق من، اما مادر زن و مادر شوهر نمیتونن این عروس و داماد رو ببینن. بابا پسرته، دخترته، دامادته، عروسته. من گاهی تلفوناشونو میگیرم، همون شب قبل از منبر تلفن میزنم، تهران، شهرستان، خانوم، آقا، به یکیشون تلفن زدم گفتم خب دختره به این بزرگواری تربیت کردی، به این خوبی، داماده به این خوبی، چرا اینقدر آشوب میکنی؟ بهشم گفتم من فلانیم، گفت میشناسمت، میشناسمت، میگنم، میگن تو تلویزیون میبینیمت. آدم خب دست بردو از این دو مادو هر روز. گفت من نمیتونم، من در صورتی راحت میشم آقا که خبر برای من بیارن این عروس و داماد زیر تریلی تیکه تیکه شد. این عین کلامشه، حسد، حرص. برادرانم، خواهرانم، امشب شب تولد حضرت مجتبی، شب تولد کریمه، متوسل به او بشید. اگر بین خود و خدا در باطنتون احساس این نوع ظلمت‌ها رو میکنید. از حضرت مجتبی بخواین دعاتون کنن، منم از حضرت میخوام منم دعا کن، بالاخره منم هم نوع شما، منم تاریکیایی دارم و این تاریکی ها قیامت نمیذاره به طرف بهشت حرکت کرد، چون وقتی تاریکی مسلط بشه باشه به هم، جاده بهشت رو نمیبینم که برم. حالا ببینم هم بخوام برم جلومو میگیرم، میگن آقا ما تو دنیا اعلام کردیم الطیبات للطیبین، بهشت پاک مال پاکانه، جنابالی باطن تاریک، جایی دیگه است، از اون طرفی برو. و واقعا ای خدا، واقعا به حق حضرت مجتبی، به حق فاطمه زهرا، به حق زینب کبرا، به حق انبیا، به حق اولیا، به حق ائمه، به ما بندگانت که تو رو میخواییم بعضی از اوامرت هم اطاعت میکنیم، خودت کمک بده. تا شبای احیا نیومده یه نگاه قدرتی به درون ما بندازین، تاریکی ها رو ریشه‌کن کن که ما دنیامون، دم مرگمون، تو برزخمون، تو قیامتمون لنگ نمونیم. خیلی این تاریکی ها زشت. من یه جمله از عرفای شیعه بگم، اولین باری که این جمله رو دیدم اینقدر برام ارزش داشت که یادداشت کردم، نه تو کاغذ، تو ذهنم. شاید 40 سال پیش این جمله رو دیدم، خیلی جمله عالی بود. گاهی چیزایی به ذهن عالمان، پاکان، مؤمنان، عارفان الهی میخوره که باید با آب طلای خالص بر چهره حورالعین بنویسن. کاغذ کمه، صفحه برای نوشتنش باید چهره حورالعین باشه، از بس که کلام نورانی عالیه. شما هم تو نمازاتون هم غیر نمازاتون این آیه رو میخونید تو سوره مبارکه قدر، سلامون هی حتی مطلع الفجر، مطلع با تین دستدار از نظر ادبی اسم مکانه، یعنی محل طلوع. صبح که تهران از طرف مشرق آفتاب طلوع میکنه، اون نقطه طلوع و قرآن میگه مطلع، یعنی مکان طلوع خورشید. حالا در این عالم وجود که میلیاردها ستاره کشف شده، میلیاردها، همین یه گوشه بالا سر ما تو کتابای علمی هست که با دوربینای نجومی دیدن 300 میلیون فقط کهکشان کشف شده که هر کدومشون میلیاردها ستاره و منظومه شمسی داره. اینا هر کدوم یه مطلع دارن، یه محل طلوع. پس مطلع الفجر میلیاردها، میلیارد عدده. اون وقت این اهل دل و اهل حقیقت و اهل حال میگن مطلع الفجری در این عالم ارزشمندتر، پرقیمتتر، بالاتر، والاتر از وجود انسان نیست. انسان مطلع الفجر آفریده شده که نور توحید، نور نبوت، نور امامت، نور عبادت، نور کرامت، نور اخلاق، نور عمل صالح از این محل طلوع طلوع کنه. مطلع الفجر، اگه من بشم مطلع الظلمه چه بلاهایی به سرم خواهد اومد تو دنیا و آخرت. که منی که مطلع الفجر را فریده شدم بشم مطلع الظلمه، همه شی تاریکی از من ظهور کنه، تاریکی کبر و حرص و حسد و دوئیت و تاریکی های بخل و بد اخلاقی و عصبانیت و همین چند روبیج جوونی هم اینجا به من گفت من خیلی عصبانی میشم. گفتم یه مطلب از پیغمبر برات بگم دیگه عصبانی نشی. گفت بگو. من خیلی عصبانی میشم جلو بابام، مادرم، خواهرم، واسه همه رو میتارونم. خودم پیغمبر فرموده عصبانیت در این دنیا جرقه ای از آتش دوزخه، از اونجا زده تو دنیا به صورت عصبانیت در اومده. تو میخوای ظرف جرقه جهنم باشی؟ گفت نه. انگو برو عصبانی نشو. خب برگردم به اول حرف، اول منبر که حضرت هادی میفرماید پیغمبر و ائمه سخنشون نوره، اگه گوش بدن عمل بکنن تمام تاریکی ها رو فراری میده و از بین میبره تمام تاریکی ها. خب یک کلمه از پیغمبر بگم که سخنی هم از حضرت نقل شده باشه، این نور به ما منتقل بشه. اومد گفت یه چیزی یادم بده خیر دنیا و آخرت به هم برسه. فرمود مادر. دوباره پرسید چیزی یادم بده که کلید خیر دنیا و آخرت هم باشه. فرمود مادر. بار سوم پرسید، فرمود مادر. جوونا، دختران جوان تو جلسه، یک بارم در دوره عمرتون تا مادرتون زنده است پرخاش به اون نکن، داد نکش، حرفای بی ربط نزنین به مادر. عوضی داری میگی مادر؟ حالید نی؟ چی داری میگی؟ اینجوری حرف نزنید، گره تو زندگیتون میفت. حالا مادرها چون کانون محبتن خیلی تحمل میکنن در مقابل فرزند بند خدا هیچی نمیگن، خیلی بگونگو نمیکنن. سه بار فرمود مادر رعایت کن مادر رو. دوباره بار چهارم پرسید، پیغمبر فرمود پدر. و یکی هم گفت من مادر ندارم چیکار کنم، فرمود خاله داری؟ گفت دارم. فرمود با خالت معاملت مثل با مادرت باش. یکی گفت مادرم مرده خاله و اینام نیست، فرمود برای مادرت خیرات بده، مادرت چشمش به در برزخ بچم کی یه دو رکعت نماز برام میفرسه، یه کمک به مستحق برام میفرسه. خیلی مرده ها رو خواب دیدن، دوستان خود من پرسیدن ما کارهای خیلی که براتون میکنیم بهتون میرسه، گفتن همون در جا به همون میرسونم، خصوصا تو این مارمزون براشون پول بدین اگه دستتون میرسه، اگه نمیتونین نه تکلیفی ندارین. خیلی هم راه های خوبی داریم ما که پول در اونجاها مصرف بکنیم. خیلی ها هستن کرای خونه شون عقب افتاده، میخوان بیرونشون کنن. اگه ما پول به درد خوری داشته باشیم میریم تو این مارمزون ده نفر رو کرای خونه هاشون رو میدیم، با 100 تومن ما ممکنه 10 تا رو نجات بدیم. خودتون انجام بدین، نمیخوادم بدین دسته. قرآن مجید امر واجب کرده احسنو، نیکی کنید. ان الله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران رو دوست داره. این چند روزه عمرمونو خرج و هزینه همین کارای خوب بکن، عبادت، کار خیر، کسب حلال، همین. هیچی دیگه خدا اما نمیخواد، عبادت، کسب حلال، کار خیر. روزه نمیخونم اما با اجازه حضرت مجتبا که عاشق ابی عبدالله بود، سلامای به ابی عبدالله رو میگیم. السلام علیک یا مصباح الهدى، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا باب نجاة الأمة، السلام عليك يا رحمة الله الواسع، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفلائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم نور قلوبنا واستر عيوبنا وشو مرزان و وقفر لموتان و اصلح اموران و اجل ولی کل فرج وجعل عاقبت امرنا خیران